اواسط هفته گذشته بود که کلیات لایحه بودجه سال 1403 منتشر شد. بودجه‌ای که نسبت به سالهای قبل تغییرات قابل توجهی را نشان می‌داد. بر اساس آنچه تا امروز از بودجه 1403 افشا شده است، دولت قصد دارد تا عمده مخارج خود را از طریق اخذ مالیات از مردم و کسب و کارها تامین کند. سلام، من مریم میری هستم و در تازه ترین پرونده اقتصادی رادیو تجارت نیوز شنونده یک پرونده مفصل صوتی درباره مالیات در بودجه 1403 هستید. در نخستین بخش از پادکست این هفته، سوسن یحیی‌پور دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز در مورد تصویر کلی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 1403 و میزان تغییر آن نسبت به سالهای گذشته برای ما خواهد گفت.
مالیات در سال 1403 جای نفت می‌نشیند، حتی با غلظتی بیشتر. همین یک جمله کافی است تا نگرانی از تحمیل فشار مضاعف بر حداقلی بگیران با تنها 18% افزایش حقوق بالا بگیرد. درآمدهای مالیاتی در لایحه‌ای که در قالب نامه و زودهنگام به دست مجلسی‌ها رسید 50% رشد داشته. در مقابل اما درآمدهای نفتی 16% کمتر از امسال برآورد شدند. بهتر بگوییم دولت تصمیم دارد 2 برابر سهم درآمد حاصل از فروش نفت و گاز درآمد مالیاتی داشته باشد. یعنی کمرنگ شدن نقش نفت در بودجه 1403. حالا بیاییم از در اعداد و ارقام وارد شویم. در لایحه بودجه سال آینده آمده است که درآمد مالیاتی باید به 1122 هزار میلیارد تومان برسد. رشدی معادل 49.8% در مقایسه با امسال. در سال 1401 درآمد مالیاتی حدود 526 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه 1402 به بیش از 838 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی رشد آن بیش از 59% بود. درآمد نفت اما برای سال آینده حدود 614 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. هرچند هنوز بودجه در مرحله آغازین خود قرار دارد و تا چکشکاری مجلس مدت زیادی مانده، اما نگفته نماند که از همان آغاز رونمایی از آن بازار واکنش‌ها به این سند مهم دخل و خرج دولت داغ شد. گروهی از کارشناسان سفت و سخت مقابل تصمیم دولت ایستادند و میگویند اصلا اقتصاد ایران ظرفیت افزایش 50% درآمد مالیاتی را ندارد و تیر آن هم به بخش تولید اصابت میکند و هم به بخش مصارف خانوار. گروهی دیگر هم میگویند دولت شعارش گذر از اقتصاد نفتی است، اما آنچه نباید در پشت پرده از نظر همگان مخفی بماند کسری بودجه عظیم دولت است که قرار است افزایش شدید و غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جوره کمبود فروش نفت را بکشد. با در نظر گرفتن تمام این گفته ها در آخر باید گفت به احتمال قوی سال سختی پیش روی ایرانی ها قرار دارد که حالا دیگر 30% از آنها زیر خط فقر قرار گرفتند.
حالا که تصویر کلی درآمدهای مالیاتی سال 1403 برای ما مشخص شد، شاید بد نباشد تا قدری جزئی تر به آن بپردازیم و مشخص کنیم که امسال دقیقاً چه کسانی و به چه میزان باید مالیات بپردازند. در همین خصوص زینب مختاری دبیر سرویس بازارها گزارش می‌دهد.
بر اساس لایحه بودجه 1403 دولت پیش بینی کرده سال آینده 1120 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشه، یعنی 50% افزایش نسبت به پیش بینی امسال که رقمی معادل 370 هزار میلیارد تومان میشه. بخش بزرگی از این مالیات ها رو شرکت ها و صنایع میپردازن، اما بخش زیادیش رو هم عموم مردم به انها و اشکال مختلف به دولت میپردازن. مردم عادی در واقع این مالیات رو در 3 بخش پرداخت میکنن. اول مالیات بر درآمد، دوم مالیات بر کالاهایی که میخرن و سوم مالیات بر داشته هاشون، یعنی مالیات بر سرمایه شون مثل خونه و ماشین. دولت در وهله اول اومده یک مالیات رو بر درآمد افراد هم از شاغل و بازنشسته اعمال کرده. بر اساس این مالیات سال آینده هم مثل امسال هر فردی که بیشتر از 10 میلیون تومان حقوق دریافت کنه مشمول مالیات دولت میشه. حالا این رقم بسته به میزان دریافتی فرد و مازاد حقوقش نسبت به 10 میلیون تومان از 10% تا 30% به اضافه مبالغی از 400 هزار تومان تا 3 میلیون و 950 هزار تومان متفاوته به کم و زیاد میشه. نوع دوم مالیاتی که مردم میپردازن مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که به طور روزانه خریداری میکنن که امسال 9% بوده و سال آینده 10% خواهد بود. یعنی هر فرد ایرانی روی هر کالایی که میخره داره 10% مالیات به دولت میپردازه. نوع سوم مالیاتی که مردم میپردازن مالیات روی سرمایه هاشونه. دولت اعلام کرده برای سال آینده از دارندگان املاک بالای 25 میلیارد تومان 2 در 1000 مالیات میگیره. این مالیات البته خیلی کمه و مثلا روی یه خونه 30 میلیاردی میشه سالی 10 میلیون تومان. دولت این مالیات رو بر مازاد 25 میلیارد تومان البته میگیره. کارشناسا معتقدن که این مالیات اصلا هدف گذاری درستی نداشته و تأثیری روی کنترل قیمت مسکن و کاهش سوداگری در این بازار نداره، چون فقط شامل 40,000 واحد مسکونی در سراسر کشور میشه، اونم با رقم ناچیز. برای خودرو هم دولت روی ماشینای بالای 3 میلیارد تومان 1% مالیات بسته تا مثلا بتونه قیمت و سوداگری در این بازار رو هم مدیریت کنه. با این حال منتقدان طرح مالیاتی بودجه معتقدند که این مالیات‌ها خصوصاً از خونه‌های لوکس اصلاً کارایی نداره و گاهی حتی قابل اجرا هم نیست، مثل مالیات خانه‌های خالی که اونم این سال‌ها موفق نبوده. نکته مهم اما اینجاست که مالیات دادن فی نفسه کار بدی نیست، اما تو اقتصادی که فرد مالیات میده و پولش به جای اینکه صرف رفاه خودش بشه و از امکانات بهتر و بیشتری استفاده کنه خرج هزینه‌های عمومی و سربار دولت میشه و معلوم نیست اصلاً به کجا میره، مالیات نمیتونه برای مردم رفاه رو به ارمغان بیاره و میشه قوزی بالای قوز تورم.
در حالی که دولت خواب افزایش درآمدهای مالیاتی خود را از طریق فشار به مردم و کسب و کارها دیده، در سمت دیگر این ماجرا سالیان سال است که تعداد زیادی از نهادها و سازمانهای مختلف به دلایل مختلفی از پرداخت مالیات معاف هستند. معافیتی که امسال شامل گروه‌های جدیدی نیز شده است. در این بخش از پادکست سارا اسلامی دبیر تحریریه تجارت نیوز در مورد این نهادها و سازمانها برای ما می‌گوید.
دولت بخش اول لایحه بودجه 1403 رو در روزهای پایانی آبان به مجلس فرستاد و متن اون رو هم رسانه‌ای کرد. این متن منتشر شده هنوز لایحه کامل نیست و برخی جداول مهم نداره. اما بررسی‌ها نشون میده که در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت حدود 50% افزایش پیدا می‌کنه. ولی در همین بخش اول لایحه بودجه هم ردپای انواع معافیت‌های مالیاتی مشخصه. یک بخش از این معافیت‌ها به حقوق و درآمد برمی‌گرده. در متنی که از لایحه منتشر شده، سقف معافیت مالیاتی سالیانه برای حقوق بگیرا مانند سال گذشته 120 میلیون تومانه، یعنی ماهانه 15 میلیون تومان. سقف معافیت مالیاتی برای اصناف و مشاغل هم درآمد ماهیانه 47 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده. اما از همون زمان انتشار لایحه با توجه به شرایط تورمی و اقتصادی کشور بین اعداد انتقاد شد. در ادامه رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش اونها خبر داد. محمد هادی صبحانیان روز سه‌شنبه 7 آذر در توییتی اعلام کرد که رئیس جمهور با افزایش سقف معافیت مالیاتی سالیانه موافقت کرده و در اصلاحیه لایحه بودجه عدد اون تغییر میکنه. ایسنا شنیده ها در مورد معافیت مالیاتی رو حقوق ماهیانه 12 میلیون و 500 هزار تومان برای کارکنان و کارمندان و درآمد ماهانه 100 میلیون تومان برای اصناف اعلام کرده، یعنی درآمدهای کمتر از این اعداد از مالیات معاف میشن. همچنین بر اساس لایحه بودجه 1403 اشخاص حقیقی که تنها منبع درآمدشون املاک و مستغلات باشه تا سقف 45 میلیون تومان در سال از مالیات معاف میشن. اما در مورد معافیت مالیاتی درآمد از حقوق کار به همین جا ختم نمیشه. در این زمینه افراد به ازای فرزند سوم به بعد مشمول 15% افزایش در تخفیف مالیاتی میشن. این رقم برای والدین دهه 60 30% تعیین شده. موارد و بخش‌های دیگه‌ای هم در بخش اول لایحه مشمول معافیت مالیاتی میشن. یکی از این حوزه‌ها که انتقادهایی رو هم در پی داشته به پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی برمی‌گرده. دولت تاکید زیادی بر حمایت از این سکوها به هر قیمتی داره و با گسترش فیلترینگ هم آمار و اعداد مختلفی در مورد افزایش کاربران اونها اعلام کرده.
در لایحه بودجه هم این پلتفرم ها از حمایت بی‌نصیب نموندند. درآمدی که اشخاص حقیقی از کسب و کارهای فعال خود در پیام رسان‌های داخلی تا پایان سال 1402 به دست بیارن از مالیات معاف میشن، البته به شرطی که این اشخاص تا پایان سال 1401 هیچ پرونده مالیاتی نداشته باشن و سکویی هم که در اون فعالن به تایید وزارت ارتباطات رسیده باشه. ناشران هم مانند سالهای گذشته در لایحه بودجه 1403 از معافیت مالیاتی برخوردار شدن، اما معافیت اونها از 100% به 25% کاهش پیدا کرده. البته تسنیم از پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تغییر این موضوع خبر داده. در بخش دیگه ای از لایحه 1403 هم مقرر شده که مانده حساب توسعه شبکه فیبر نوری در قانون بودجه سال 1402 پس از تأسیس صندوق توسعه به حساب این صندوق منتقل بشه. بعدش هم مبالغ کمک به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیاته. اینها البته همه مواردی نیستند که در همین بخش اول لایحه مشمول معافیت مالیاتی شدند. ضمن اینکه مواردی هم هستند که در قوانین بودجه برخی سالهای گذشته مشمول مالیات با نرخ صفر، تخفیف مالیاتی یا بخشودگی جرایم مالیاتی شده بودند یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. ممکنه در متن نهایی لایحه این فعالیت‌ها و نهادها باز هم مشمول چنین معافیت‌هایی بشن. برخی از اونها عبارتند از مؤسسات خیریه، احزاب، انجمنها و تشکل‌های غیر دولتی، برخی فعالیت‌های قرآنی، تولید صنایع دستی، گروه‌های جهادی و خیرین آبرسانی روستایی و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تعدادی از شرکت‌های دولتی و اماکن و نهادهای مذهبی.
این اعداد و ارقامی که در مورد مالیات‌های سال 1403 شنیدید در شرایطی است که اقتصاد ایران سالیان سال است که درگیر انواع تحریم، رکود و سوء مدیریتی داخلی بوده و هست و تاب‌آوری اقتصاد ایران بسیار پایین آمده است. حالا سوال اینجاست که اصلاً اقتصاد ایران توان پرداخت این حجم از مالیات را دارد؟ سوالی که سهیل بانی در محاسبه با محمد تقی فیاضی تحلیلگر مسائل بودجه به دنبال پاسخ آن است.
افزایش مالیات ها قطعاً فشار روی تولید هستش، روی اقتصاد هستش و عرضم حضور شما که خب حالا مثلا اگه مالیات بر ارزش افزوده باشه یا مالیات بر واردات باشه، یعنی عرضم اینه که چه تو بخش تولید چه تو بخش مصرف به اصطلاح فشار روی خانوارها هستش و تولید. کارگران و کارمندان چون صورت وضعیتشون مشخص هستش، خب دولت راحت میتونه مالیات بگیره، ولی افراد دیگه که تو مشاغل آزاد هستن یا بخشای دیگه به هر حال میتونن راهی فرار دارن برای اینکه پرداخت نکنن. ضمن اینکه اونها باز افرادی هستن یا اقشاری هستن که به جز درآمد ثابت دارایی هایی دارن، دارایی های مالی یا غیر مالی که میتونه در واقع حالا یا جبران کنه این تورم یا اینکه به هر حال حتی براشون سود هم داشته باشه. بنابراین خب قصه فرق داره، یعنی اینکه بخوایم جز به جز بررسی بکنیم اثرش روی افراد و یا اقشار مختلف متفاوت. تو مالیات ها رقم درشتمون چی هستش؟ مالیاتی که دولت داره میگیره، یعنی مالیات تورمی. خب یعنی اینکه وقتی دولت داره در همه سال و توی این 5 سال هم که بالای 40% مالیات تورم بوده، بنابراین مالیات تورمی بالای 40% بوده. خب به این اضافه بکنید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر واردات، ارزم بزرگ شما که و مالیات های دیگه، مالیات بر درآمد و چیزهای دیگه. بنابراین اگر اصلاحی قرار هست بشه، ابتدا در واقع این مالیات تورمی باید حذف بشه، یعنی این تورم تو حدود 2% باید تثبیت بشه. بعد که بیم سراغ منابع مالی دولت، باز ارزم بزرگ شما که بسته کارایی عملیات دولت و به اصطلاح اثر بخشی هزینه‌هاش مطرح میشه. خب هزینه‌هاش باید در واقع به نحوی باشه که مالیات دهنده و مردم متقاعد بشن که بابت اون خدماتی که دولت داره ارائه میده ما به ازا و در واقع مالیات پرداخت کنن. بنابراین به نظر من نکته اصلی این هستش که به اصطلاح مرحله اول مالیات تورمی حذف بشه و بعد بریم سراغ این که خب حالا مالیات تو اقتصاد باید چقدر باشه و اقشار مختلف حالا چه تو به اصطلاح بخش تولید و چه تو بخش مصرف چه میزان باید مالیات پرداخت کنن.
پرداخت مالیات، حتی مالیات‌های سنگین 50% در اکثر نقاط جهان، خصوصاً در کشورهای پیشرفته، امری پذیرفته شده محسوب شده و اکثریت مردم مخالفتی با آن ندارند. اما در ایران، پرداخت مالیات برای مردم بسیار سنگین و سخت است و همه دنبال راهی برای فرار از مالیات هستند. اما این تفاوت دیدگاه از کجا نشأت می‌گیرد؟ عاطفه محمودی دبیر سرویس جامعه علت مالیات گریزی مردم را برای ما توضیح می‌دهد.
صحبت از مالیات که میشه بیشتر جنبه اقتصادی اون به چشم میاد، اما این موضوع یک وجه دیگه هم داره و اون اجتماعیه. فارغ از تاریخچه مالیات ستانی و بررسی طبقات اجتماعی، بحث فرار مالیاتی هم مطرحه. اینکه چرا ایرانی ها علاقه به پرداخت مالیات ندارن؟ فرار مالیاتی برای چیه؟ برای فرار مالیاتی مثال های زیادی میتونیم دور و برمون پیدا کنیم. خیلی شنیدیم یا دیدیم که فلان دکتر از دستگاه کارت خان توی مطبش استفاده نکرده، یا اینکه شخصی همه اموالش رو به نام خودش نزده باشه، یا اظهارنامه مالیاتی پر نکرده باشه. چند تا جواب برای علت فرار مالیاتی مطرح میشه. یکی اینکه برخی از مردم نمیدونن مالیاتی که میدن کجا خرج میشه، چه آورده‌ای براشون در طول اون سال یا سالهای آینده داره. به عبارتی شفاف نبودن محل خرج این مالیات بی‌اعتمادی رو هم به دنبال داره. برای مثال سالهاست که گفته میشه یکی از عوامل تصادفات رانندگی در ایران وضعیت جاده ها و زیرساخت هاست. هر دولتی هم که میاد اعلام میکنن تا پایان سال نقاط حادثه خیز جاده ها رو رفع میکنیم. اما این وعده هم مثل خیلی از وعده های دولتی ها بی سر انجام میمونه. اون هم در حالی که همین حوادث رانندگی سالانه حدود 17,000 کشته میده. شاید اگر توی کشورهای دیگه بپرسین که مالیات کجا خرج میشه، یکی از آدرسایی که بدن حوزه آموزش باشه. اما آیا توی ایران میشه گفت مثلا توی مدرسه سازی صرف میشه؟ چون همین حالا هم به اعتراف مقامات رسمی بار اصلی مدرسه سازی بر دوش خیرینه. اگه خیرین نباشن چرخ مدرسه سازی هم نمیچرخه. در شرایطی که بنابر آخرین آمارهای رسمی وزارت آموزش پرورش 20% مدارس ایران فرسوده هستند، یعنی 104,000 کلاس درس از 540,000 کلاس درس فرسوده هستند. قبلا علی اصغر سعیدی جامعه شناس به تجارت نیوز در پاسخ به اینکه چرا ایرانی ها مالیات نمیدن گفته بود دولتی که از مردم مالیات میگیره در مقابل مردم هم پاسخگوئه. در ایران این مردم هستن که تلاش میکنن بخشی از درآمدهای دولت رو از طریق رانت دریافت کنن. این مسئله هم سبب میشه طبقات اجتماعی شکل نگیره و دولت هم وابسته به طبقات اجتماعی نباشه. سعیدی گفته اینکه چرا نظام مالیاتی در ایران شکل نگرفته دو تا نظر در موردش وجود داره. یک نظر تقریبا اقتصادیه که میگه علتش نفته. نظر دیگه اجتماعیه که علتش رو در روابط دولت و جامعه جستجو میکنه. به نظر من نفت این وضعیت رو تشدید کرده. اگر نفت هم نداشته باشیم باز هم سیستم مالیاتی ما نمیتونست درست کار کنه، چون ما جامعه‌ای نداریم که طبقات در آن تثبیت شده و مشخص باشه که برای کاهش نابرابری از چه طبقه‌ای میتوان مالیات گرفت و به چه طبقه‌ای داد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنانچه رقم مالیات بیشتر از توان اقتصادی کسب و کارها و مردم باشد، بسیاری از مالیات دهندگان یا به سمت فرار مالیاتی سوق پیدا خواهند کرد یا به سمت تعطیل کردن کسب و کار خود می روند. اتفاقی که در نهایت به ضرر تولید و اقتصاد کشور می شود. در آخرین بخش از پادکست این هفته رادیو تجارت نیوز، امیر داداشی دبیر سرویس سمت در مورد تأثیر اعداد و ارقام جدید مالیات و تأثیر آن بر صنعت و تولید می گوید.
تا تاریخ بارها ثابت کرده که فرمول افزایش مالیات به علاوه کاهش رفاه و خدمات عمومی نتیجه جز افزایش نارضایتی سیاسی و اجتماعی نداره. با این حال دولتی که به خاطر تحریم‌ها درآمدهای نفتی خودش رو تا حد زیادی از دست داده، برای جبران کسری بودجه‌اش چاره‌ای جز افزایش مالیات پیدا نکرده. موضوعی که در لایحه بودجه سال بعد هم اتفاق افتاده و دولت درآمد خودش از محل مالیات ستانی رو حدود 50% نسبت به امسال افزایش داده. اما این افزایش نه تنها صرف رشد رفاه و بهبود خدمات نمیشه، بلکه تجربه این سالها نشون میده که دولت این درآمد رو هم میذاره روی درآمدهای نفتی تا بتونه دستمزد کارکنان و مستمری بازنشسته‌هاش رو بپردازه. جدا از این موضوع، معمولا در اقتصادهای توسعه یافته مالیات صرف توسعه زیرساختهای تولید و بهبود فضای کسب و کار میشه، اما دولت‌ها زمانی میتونن این سیاست رو به اجرا بذارن که تولید اون کشور در شرایط رکود زده نباشه. الان تولید کننده‌های ایرانی نه تنها با رکود دست و پنجه نرم میکنن، بلکه به خاطر تورم بیش از 40% مجبورن یه مالیات مضاعفی هم برای تامین مواد اولیه‌شون بپردازن. نتیجتاً افزایش 50% مالیات‌ها در یک کلام میتونه حکم جام زهر رو برای بیماری هلندی تولید و صنایع ایران داشته باشه. حتی اگه دولت مدعی ایجاد معافیت مالیاتی برای کسب و کارها و بنگاه‌های تولیدی باشه، تو لایحه بودجه سال آینده فشار مالیاتی بر مردم که مصرف کننده و متقاضی کالای تولیدی هستن وارد میشه. با توجه به پیشبینی تورم 45% برای سال آینده، طبیعیه که توان خرید مردم باز هم یک سقوط دیگه ای رو تجربه کنه و معدود مشتریایی هم که تو بازارهای مختلف مشاهده میشن از بازار خارج بشن. در نتیجه وقتی کالا به فروش نره، چرخه تولید معیوب میشه و تولید کننده ها میمونن و انبارهایی پر از کالا که مقصدی برای خروج ندارن و بدین شکل افزایش فشارهای مالیاتی تیر آخری میشه بر پیکر نیمه جان تولید در ایران.
به این ترتیب به پایان یکی دیگر از پرونده‌های اقتصادی رادیو تجارت نیوز رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این شماره لذت برده باشید و ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. خوشحال می‌شویم که به ما سوژه و موضوع معرفی کنید و با نظرات و پیشنهادات خود به هر چه بهتر شدن این پادکست کمک کنید. پادکست این هفته را با ترانه ماه از وصال علوی با شعری از مجتبی حیدری به پایان میبریم. خدا نگهدار.
من همان ابرم که از ونس باقص دارد در دلم، حجمه سنگین او بر روی ما افتاده است. اون چنان بیگانه گشتم با خودم که مدتی سایم پشت سر مردم برافتادم.